قبول میکنن و مجبورم هستن قبول کنن طبق قانون، ولی گرفتار تعذیرات و گرفتاری های مشکلات زیادی رو واسه خودشون به وجود میرن، به خصوص در شهرستان ها که زیر نظر هستن و زیر ذره‌بین هستن این امر رو رعایت میکنن. خب تعدادی از پزشکا هستن که یک خیلی کمن، یعنی یک 5% هم نمیشه، که اینا جراحی میکنن، کارهای خیلی سختی رو انجام میدن، خب ممکنه که تعرفه های بیشتر از حد معمول رو بگیرن که تقریبا در دنیا قابل قبول، یعنی در تمام دنیا 5-10% پزشکا کسانی هستن که واقعا درس هستن، یعنی از نظر هنری پزشکی و از نظر سواد بالاتر از دیگران هستن.
بله.
و اینا رو معمولا آزاد دولت آزاد میذاره، یک وزیت آزاد میگرد. البته تعداد مریضای افراد متاسفانه خیلی زیاد هستن، این هایی که بیشتر میگیرن و بیشتر هم خود مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس، کسانی که کبکب و دبدبه داره بیشتر بهشون مراجعه میکنن، یعنی همون کسانی که باید نظارت کنن.
حالا به هر حال اون چه که جناب آقای دکتر خسرانی، من الان این فهرستی که منتشر شده مال سال گذشته از طرف دارم این فهرست رو نگاه میکنم، وزارت بهداشت انصافاً تمام مواردی رو که بیمار میخواد مراجعه بکنه و مشکلش حل بشه همه رو ذکر کرده، حتی منم کشیدن بخیه تا 10 تا گره تا 20 سانتی متر تا 30 سانتی متر چقدر قیمت میشه نمیدونم، یعنی کوچکترین موارد رو تعرفش رو گذاشته و اگر کسی واقعا انصافاً بخواد که قائم به این تعرفه باشه میتونه انصاف رو در نظر بگیره، هم وضعیت مردم رو و بر طبق این تعریف، نه برای خودش مشکلی ایجاد بشه نه برای بیماران مشکلی ایجاد بشه. انشالله که همه قائم به تعریف‌های مربوطه باشن که از وزارت بهداشت برها ابلاغ میشه. امیدواریم که همونطور که شما هم اشاره فرمودید این در واقع تعرفه و این ابلاغیه زودتر از سال برسه و همه تکلیف خودشون رو بدونن. خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما جناب دکتر ایرج خسرانی، رئیس جامعه پزشکان و متخصص داخلی ایران. روز خوش، خدا نگهدار.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با روزنه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بخش پرسش و پاسخ امروز ما به بخش در واقع بیماری های پوستی سعی میکنه که برسه و سوال های شما رو مطرح بکنه، به خصوص در مورد لک و مک ها. حالا اگر سوال دیگه هم دارید در مورد بیماری های پوستی بپرسید، مشکلی نداره. 30,000-10,035 در اختیار شماست. متشکریم از اینکه برنامه رو تا انتها گوش میکنید و ما رو همراهی میفرمایید. ممنونم. 162 هم فراموشتون نشه، نظرهای خوب خودتون رو راجع به برنامه با این شماره در میون بگذارید. تأثیر فناوری نانو، اگر که با ریز بشیم در موضوعات مختلف و بریم دنبالش، میبینیم که چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر تونسته کار بکنه. حتی جدیدن داشتن مقاله میخوندم در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست چقدر کاربرد داشته این تکنولوژی، و حتی موجب کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار و تولید زایدات و مصرف مواد خام هم شده و سعی کرده که خسارت به محیط زیست رو کاهش بده. اما خب فواید مسئله و فناوری نانو به اینجا ختم نمیشه و بخش فوق‌العاده گسترده‌ای داره. بریم در خدمت جناب آقای مهندس داوود قرایلو، کارشناس بخش خبری ستاد نانو باشیم تا از ایشان بیشتر بشنویم. آقای مهندس قرایلو سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، به روزانه خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. من یک اشاره کوتاهی به محیط زیست و فناوری نانو کردم، خودم جدیدن یک مطلبی خوندم خیلی برام جالب بود، اما شما بفرمایید از دستاوردهای نانو آنچه که با این فناوری میشه در واقع دنیا رو زیر رو کرد باهاش و دنیا در سه نانو هست در یه بخشیش و داره به سرعت این فناوری پیش میره.
بله، محیط زیست گفتین. ببینید الان مقوله محیط زیست توی دنیا خیلی اهمیت پیدا کرده، تغییرات آب و هوایی باعث شده که توجه بیشتری به موضوع محیط زیست بشه. زباله ها یکی از اون مواردی هستن که بلای جان محیط زیست هستن و همه جور دنیا تلاش میشه که رویکردها به سمتی بره که زباله کمتر تولید بشه، ولی به هر حال وقتی زباله تولید میشه معدوم کردنش هم دردسرهایی داره و فناوری نانو ابزاریه که میشه از اون برای استفاده بهینه از زباله ها استفاده کرد. چند تا کار پژوهشی خیلی خوب در داخل کشور داره انجام میشه روی تبدیل زباله ها به مواد با ارزش تر. برای مثال پسماندها رو تلاش میکنن که به مواد نانویی ارزشمندی تبدیل کنن که این مواد نانویی مجددا وارد فرایند تولید میشه. من حالا میخوام امروز از شما اجازه بگیرم روی چند تا از این کارهایی که توی هم ایران ده هم در دنیا صورت گرفته صحبت بکنم.
خیلی خوشحال میشیم، بفرمایید. بله،
یکی از موارد جالبی که من دیدم تبدیل این لاستیک های مستعمل به مواد با ارزشه. میدونی که خودرو وقتی لاستیک هاشون دیگه اون عمرش رو از دست میده، اینها رو در طبیعت رها میکنن یا توی جایی جمع میکنن. خیلی کمتر از این استفاده میشه، استفاده ها خیلی محدوده و مسائلی داره. الان دارن کار میکنن که از این لاستیک ها گرافن تولید کنن. گرافن یک ماده بسیار ارزشمند توی حوزه نانوئه که میشه اون رو به مثلا بتون اضافه کرد، استحکام بتون رو خیلی بالا میبره. از گرافن میشه برای مواد در واقع محصولات آنتی باکتریال هم استفاده کرد. اخیراً گرافنی که از این لاستیک های مستعمل به دست اومده رو به آسفالت اضافه کردن، دوام آسفالت رو خیلی بالا برده و مثل چسب ذرات مختلف آسفالت رو به هم دیگه چسبونده. که تولید کفپوش هم از این گرافن هایی که از لاستیک های مستعمل به دست اومده استفاده کردن. یه سری پسماند ها هم مثلا پسماند های زیستی هم مثل مثلا هسته خورما، مثل پسماند های مثل گوجه فرنگی، حالا پوست گوجه فرنگی، اینها رو هم به گرافن تبدیل می کنن. الان یه شرکتی داریم که داره روی تولید گرافن از هسته خورما کار می کنه که خب خیلی کار جالبیه. و علاوه بر اون مواد زیستی دیگه ای رو هم تلاش می کنن که به مواد نانویی تبدیل بکنن. خودروها هم جای خیلی خوبی هستن که میشه روش کار کرد. خودروهای مستعمل،
بله،
خودروهای مستعمل مملو از پسماند هستن. از اینها هم چند تا شرکت دارن روش کار میکنن که اینها هم تبدیل به نانو مواد بکنن که اینم خیلی جالبیه. پنل های خورشیدی هم همچنین، البته الان همه پنل های خورشیدی خیلی تو دنیا باب نیست، یعنی الان شما هر جاش نگاه کنید پنل خورشیدی نمیبینید، ولی ظرف یکی دو دهه آینده پیش‌بینی میشه که دیگه شما وقتی توی خیابون راه میرید همه جا پنل خورشیدی ببینید. بنابراین پیش‌بینی میشه سال 2050 ما 60 میلیون، یعنی هر سال 60 میلیون تن ما پسماند پنل خورشیدی داشته باشیم. برای همین یک بازاری در آینده روی بازیافت پنل های خورشیدی ایجاد خواهد شد. برای همین تیم هایی دارن روی تبدیل این ذرات سیلیکونی که توی پنل های خورشیدی استفاده میشه، برای تبدیلشون به نانو ذرات سیلیکون استفاده کنن. این نانو ذرات سیلیکون هم که به دست میاد، باز به عنوان افزودنی برای استحکام بخشیدن به محصولات مختلف استفاده میشه. یکی از کار جالبی که تو دوره شیوع کرونا، تو اوج شیوع کرونا که همه جای دنیا استفاده از ماسک اجباری بود، در واقع به دست آوردن مواد با ارزش از این ماسک های مستعمل بود، که یه شرکتی روی تبدیل این ماسک ها به نانوذرات کار کرده بود و از این ماسک ها هم نانوذره تولید شده بود و نانوذرهایی که تولید شده بود اون هم به محصولاتی هم مثل آسفالت، مثل بتون اضافه کرده بودن. این کار خیلی جالبی بود. یکی از کارهایی هم که الان دارن روش کار میکنن شرکت ها، تبدیل مواد هیدروکربنی مثلا مثل ترکیبات روغنی یا ترکیبات نفتی که استفاده شده به روغن های موتوره، یعنی یک نانوکاتالیستی ساخته میشه که این نانوکاتالیست میاد این کار رو برای ما انجام میده.
و این فکر میکنم روی مسئله محیط زیست و آلودگی هوا خیلی تاثیرگذار باشه.
بله، یه کار خیلی قشنگی هم که من دیدم دارن روش به ما حتی این حال پژوهشیه، اینه که یه سری پسماند ها طلا دارن، مثلا پسماند بعضی از کارخونه ها طلای خیلی کمی دارن، گرافن به عنوان یک ماده نانویی رو به این اضافه میکنن به این پسماند ها و طلا رو ازش استخراج میکنن. البته این فقط محدود به طلا نمیشه، پسماند های مثل فلزات نادر رو هم با این روش میشه استخراج کرد. من هزینه فایدهش رو که نگاه میکردم، مثلا برای به اندازه یه دلار مثلا ما گرافن اضافه کنیم، به اندازه مثلا 70 دلار به ما طلا برمیگردونه.
چه هم میتونه ارزاوری بسه ما داشته باشه اگر مسئله کار بکنیم.
بله، یه موضوع هم در مورد کیسه های زباله تخریب پذیر، یعنی از این موادی که ما بازیافت میکنیم از زباله ها میشه مواد زیست تخریب پذیر درست کرد، که یه شرکتی داریم الان ما داره کیسه های زباله زیست تخریب پذیر تولید میکنه، که این کیسه ها اصلا دوام خیلی خیلی بالایی دارن نسبت به از نظر استحکام، عرض میکنم خدمت شما، ولی وقتی که اینا کار عمرشون تمام میشه، یعنی کارش که ما باهاش نداریم در طبیعت که رها میشن، سر یک سال تجزیه میشن، در حالی که پلاستیک های معمولی خیلی خیلی زمان میبره تا تجزیه بشن و از چرخه طبیعت خارج بشن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مهندس داوود قرایلو، کارشناس بخش خبری ستاد نانو. همیشه مطالب جالبی از شما میشنویم، همچنان هم این مطالب هست چون هر روزه داره کار میشه راجع به این مسئله.
بله.
به خصوص کسایی که تولید کننده هستن در کشورمون، شرکت‌های دانشمندا، کلی خبر میتونیم ازشون داشته باشیم. حالا دیگه فرصتمون کوتاه هست، انشالله برای زمانهای بعدی مطالب بیشتری از شما خواهیم شنید. روز خوبی داشته باشید. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ، روز خوبی داشته باشید.
بیماری های پوستی یکی از شایع ترین بیماری ها و مهمترین برای همه کسی که ممکنه باش درگیر باشن. اگر که مشکل پوستی داریم با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35. رسیدیم به بخش پرسش و پاسخمون و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اولین سوالی که برای ما اومده در خصوص اگزما هست. نوشتن که فرزند من دستش پوست پوسته میشه، قرمز میشه، نمیدونم آیا این اگزما هست یا نه، خیلی نگران هستم بابت این موضوع. در خدمتتون هستم. آقای علی از تهران این سوال رو پرسیدن، بفهمید.
خدمتتون عرض کنم اگزما خیلی شایع است. اگزما علامت اصلیش خارش و پوست پوسته شدن و قرمزی هست. حالا ممکنه خارش در ابتدا کمتر باشه و پوسته شدن ها غالب باشه یا بالعکس باشه. تشخیص اگزما خیلی سخت نیست ولی درمانش واقعا سخته. اگزما راهش اینه که تماس با عامل ایجاد کنندش حذف بشه.
بله.
و اگر فردی تماس با یه شوینده، گرد و خاک، رنگ، چرب، چوب، مواد شیمیایی یا به هر حال یه بچه است با وسایل بازی، چسب یا چیزهای دیگه تو بازی، ممکنه حساسیت ایجاد بشه و باید تماس قطع بشه، وگرنه درمان اگزما درمان علامتیه. ما میتونیم اگزما رو به سرعت درمان کنیم ولی به سرعت دوباره اگزما برمیگرده چون فرد تماسش با اون ماده تکرار خواهد شد. پس یک، شناسایی عامل ایجاد کننده، درمان، دوری از تماس با عامل ایجاد کننده باعث نگهداری درمان اگزما خواهد.
بسیار عالی، متشکرم. خانم نرگس از شیراز در خصوص خالهای پوستی سوال کردن، گفتن که آیا ممکنه که همه خالهای پوستی روزی به سرطان منجر بشن؟
این احتمال که خیلی کمه. خالهای پوستی همشون که سرطانی نمیشن. اصلا احتمال سرطانی شدن خالهای پوستی خیلی کمه. اگر خالی که از قبل وجود داره ناگهان بزرگ بشه، تغییر رنگ بده یا اینکه شکلش نامتقارن بشه، این شک که تازه به بدخیمی یا بدفرمی خال که اون موقع نمونه برداری میشه. و خیلی موقع ها خالهای بدشکل و خالهای سرطانی خودش از ابتدا خود به خود ایجاد میشه بدون اینکه روی خال سوار بشه. ولی اگر خال اون تغییرات رو بکنه اهمیت داره و پیگیری میخواد.
بله، متشکرم. خانم الهام از تهران نوشتن که برخی لکه ها یا حلقه های قرمز روی صورتم میبینم، تب دارم، سردرد دارم، احساس خستگی میکنم، میترسم حتی دکتر برم چون بعضی ها میگن که ممکنه لوپوس داشته باشی.
خدمتتون عرض کنم لوپوس یه بیماری التهابی پوسته که ممکنه درگیری مفصلی بده، یعنی بیماری پوستی مفصلی ایجاد بشه. حالا وجود تب و علائم دیگرش بیشتر به سمت یه بیماری عفونی ممکنه بره. البته لوپوس تب هم میده ولی خب هرچی زودتر پیگیری بکنه خب مطمئنتر درمانش راحتتر خواهد بود. حالا ترسیدن نباید باعث بشه که پیگیری و درمانش رو رها کنه. لوپوس هم یه درمانی هست که میشه به راحتی و به خوبی کنترلش کرد. خیلی موقعا درگیری لوپوس صرفا پوستیه، درگیری های داخلی همراهش نیست و خیلی راحت و خوب درمان میشه.
بله، متشکرم. آقای میرزایی نوشتن که دختر من مرتب زمانی که آفتاب باشه میره تو حیات زیر آفتاب میشینه بازی میکنه، جدیدن یه لکه روی پوست صورتش دیدیم، خیلی نگران هستیم من و مادرش، میترسیم که بیماری پیسی باشه.
حالا نگفتن نوع لک چیه، لکهای قهوه‌ای یا سفید؟
یه لک سفید دیدن.
بله، لک سفید. بله، لکهای سفید که با در واقع لکوپیس در واقع شاید مهمترین تشخیصش رو داره، سفیدیش خیلی سفیده و ما برای اینکه افتراق بدیم لکهای سفید یا پیسی رو از لکهای ناشی از آفتاب و خشکی پوست، یه لامپی داریم توی مطب ها، تو متخصصای پوست اینو دارن به اسم لامپ وود، که لامپ وود رو میندازیم روی صورت و بعد یا روی اون لک سفید مشخص میشه که لکوپیس هست یا نیست و میشه اون رو پیدا کرد. معمولا لکهای سفید خیلی سفیدن و اینکه این فرد خب در مدت طولانی در تماس با آفتاب بوده بیشتر یه در واقع لک ناشی از آفتاب، به احتمال زیاد لکوپیس نیست. ولی میتونن هم به یکی از همکاران متخصص پوست مراجعه کنن و به راحتی میتونه این رو تشخیص بده.
متشکرم. خانم رحیمی از تهران گفتن که دخترم 16 سالشه، مرتب جوش میزنه، خیلی با جوشاش ور میره و اونا رو سعی میکنه اونا رو از بین ببره، به خصوص تو ناحیه مثلثی که تو صورتش. فکر میکنم منظورش ناحیه دکتر همون قسمت بینی و دهان باشه.
بله.
خیلی بهش تذکر میدم که دست نزنه به این ناحیه، ولی موفق نمیشم. ممکنه مشکلی براش ایجاد بشه؟
خدمتتون عرض کنم، همیشه ما اینو میگیم که جوش درمان میشه، ولی جای جوش به راحتی نه. به خاطر همین بهتره این فرد زودتر درمان بشه که جوشاش فرمها و جاهای بدی نذاره، حالا چاله یا تیرگی ها که درمانش خیلی سخت تره. خب درمان های خیلی خوبی داریم به صورت خوراکی الان برای جوش. درسته درمان جوش طولانی هست، ولی میشه به راحتی و به خوبی جوش رو کنترل کرد. حالا کلمه ریشه‌کنی جوش نداره، ولی کلمه کنترلی داره و میشه کاملا جوش رو کنترل کرد. وقتی کنترل شد، شاید 2 سال بعد، 1 سال بعد دوباره شاید جوش برگرده، دوباره میشه درمان کرد.
حالا این سنشون هم که گفتن 16 سال، به سنم ربط داره آقای دکتر که میگه از این سن گذر بکنن دیگه خوب بشه؟
این حرف هم درسته هم غلطه. خب ممکن ازن گذر بکنیم و جوش خوب بشه، ولی این فردی که اینقدر دستکاری میکنه، خب بطن جا بذاره دیگه، جای به راحتی درمان نمیشه. پس بهتره حتما درمان بشه.
بله. و خانم عزیزی گفتن که در دوران قاعدگی من هر بار صورتم جوش میزنه، علتش چیه؟
خدمتتون عرض کنم که درصد زیادی از خانمایی که جوش دارند قبل از پریود شدن جوشاشون تشدید میشه. این پریود شدن یه استرس به فرد وارد میکنه و یکی از فاکتورهای تشدید کننده جوش استرسه و حالا تغییرات هورمونی هم هست. این نشون دهنده اختلال جدی هورمونی در پس قضیه نیست و خیلی پیگیری بیشتری نمیخواد. همون درمانهای عادی و روتین جوش میتونه به این فرد کمک کنه که با ادامه درمان ماه 2 تا 3 احتمال زیاد دیگه این اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار عالی. حالا یک سوالی فکر می‌کنم مربوط به درمان‌های سنتی میشه، حالا فکر می‌کنم بوی باورم باشه، حالا بپرسیم از شما بیشتر بشنویم. جناب دکتر احسانی گفتن آیا میشه زگیل رو با شیره میوه درخت انجیر که نرسیده از بین ببریم؟
حالا نگاه کنید، یه سری چیزا واقعا خب دیگه بررسی هم شده. خب این کار بررسی شده، دیدم خیلی تأثیری نداره. ولی چرا؟ شاید بعضی رو بگن ما این کار رو کردیم جواب گرفتیم. میگن یکی از درمانهای زگیل روان درمانیه. میگن وقتی یکی از درمانهای زگیل حتی هیپنوتیزمه، فرد رو هیپنوتیزم میکنن و القای روانی باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه و زگیل تخریب بشه. میگن که شما چون میخوای خوب بشی و خب رفتی یه کار رو انجام دادی، حالا یه شیره انجیر رو برداشتی ریختی روی زگیل، اون ماده انجیره چیزی نداره توش، شیره انجیر بررسی شده، ولی اثر روانیه باعث میشه که یه دفعه سیستم ایمنی بدن القا بشه، فعال بشه و زگیل تخریب بشه. و مثلا توی کتابای ما مینوشت که مثلا توی فرانسه میگفتن شما برید یه جایی تو رودخونه سن یه منطقه 2 تا سنگ بندازید تو آب، زگیلاتون خوب میشه.
بله.
چیزی رو نشون نمیده، اینو شما
به باورهای روانی مردم میکنم برمیگرده. خب آخرین سوال رو هم بپرسم آقای دکتر، خیلی مصدق اوقاتتون نشیم، زمان برنامه‌ام داره به پایان میرسه. خانم توکلی، بله، خانم توکلی نوشتن که آیا کاشت ناخن باعث بیماری‌های قارچی پوستی در ناحیه ناخن میشه؟
به خاطر محیط بسته‌ای که ایجاد میکنه رشد باکتری و قارچ رو بیشتر میکنه و اگزماهای پوستی، ما الان مشکل بزرگی هست که با کاست ناخون داریم، اگزماهایی که دیگه به درمانهای عادی جواب نمیدن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر امیر روشنگ احسانی، متخصص پوست و مو. یک جمله طلایی هم از شما بشنویم برای دوستان عزیز شنوندهم، از شما به یادگار داشته باشن امروز برای محافظت از پوستشون. بفرمایید آقای دکتر.
استفاده از ضد آفتاب تو فصل زمستون فراموش نشه. مطمئنن برای اینکه پوست خوبی داشته باشن تمام افراد ضد آفتاب رو در تمام فصول استفاده کنند.
بسیار عالی، متشکرم ازتون.
زنده باشی.
روز عالی رو براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شنیدن روزانه امروز هم به پایان رسیده. لایک هر جا هستید عیاد شعبانی خیلی بهتون خوش بگذره. مراقب خودتون باشید. تا فردا، خداحافظ.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
ساکنان مدار صفر درجه در ارتفاع سخاوت کوه‌ها کار می‌کنند.
من حدود سال 75 که خدمت اون کردم برج 9، اول 76 دیگه اومدن تو این کار، یه 4-5 سال کمکی کار کردیم تو کارون 3. بعد از همون ور فرستادمون دوره معدن سرب نخلک اصفهان، اونجا یه 20 روز دوره دیدیم و دیگه مدرک فنی حرفه‌ای بهمون دادن. از طریق حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی تایید شدیم و اومدیم وارد این کار شدیم. من اصالتاً بچه شهرستان ایزه، روستای راستن، 7 کیلومتری شهرستان ایزه، استان خوزستان.
هفت برادری ما اصلاً فکرش نمی‌کردیم که یک روزی معدن کار بشیم.
آقا از اینا فرقی می‌کنه؟ اینا رو بذارید تا حالا خودم توضیح میدم برای این چالا. به غیر از اون توده، غیر از بغل دیواره، هر دونه چالی یه دونه بذار پیشش، هر دونه چالی یکی بذار پیشش. اون چالا بغل دیوارمون املاکشون فرق میکنه، نوع خرجگذاریشون هم فرق میکنه، فرق میکنه به خاطری که اون دیوارمون کمتر ضربه دیدی.
میگوین معدن مرد میسازد. معدن مرد میسازد، ولی گاهی خیلی نامردی میکند. اگر در پایان یک روز یک چراغ نبود، یعنی شاید یک نفر گم شده.
کار با مواد منفجره اصلا یعنی خطر. منتها اگر آدم مسائل ایمنیش رعایت بکنه، من الان 16-17 ساله دارم کار میکنم، مشکلی پیش نیومده برای خودم، چون بیشتر مسائل ایمنی رو رعایت کردم. ولی دوستان و همکاران دیگم شرکت های دیگه بودن که مثلا دقت نکرده، بی‌احتیاطی کرده، منفجر شده. وقتی هم منفجر شد، این نبود که دیگه دستش قطع بشه یا انگشتش قطع بشه، یه کامل یه مواد میمونه. وقتی یک کیلو مواد منفجر تو دستش با چاشنی منفجر بشه، یعنی کاملا متلاشی.
این کار یک کاری که میدونی که دیگه میتونی دل خطا، میدونی که برای کوچکترین حادثه ممکنه که جان تمام این کارگرها رو بگیرم. هر روز که میایم داخل برگشتن، یعنی یاد مرگ میفتیم، میایم داخل میگیم آقا رفتن ما با موبایه، ولی برگشتن ما با خدایه.
معدن که کلا واسه من ترس. همون روز اول که زیر کوه رو اون سنگا و یه سری هم که با این همکارا ما تو کار بودیم کوه ریزش کرد، کلا کارگاه ما خوابید، به طوری که فقط یه چهار تا چوب زای سالمان که ما